یه نوکری هم پشتش داره میره. و که گر مرد باز گردیدی به میان قبیله و پیوند، رد میراث سخت‌تر بودی وارثان را ز مرگ خیشاوند. به سابقه معرفتی که میان ما بود، آستینش گرفتم و گفتم بخور ای نیک سیرت سر مرد، ای مرد گزیده بخور بخور ای نیک سیرت سر مرد، کان نگون بخت گرد کرد و نخورد. اون که مرده اینم باید نخرد خوند، ولی ها رو برای اینکه مفهوم بشه ما به همون خانش معمولیش برای شما میخوانم. بخور ای نیک سیرت سر مرد، ای مرد گزیده خوب تو داری تا زندگی، بخور هزینه کن، کان نگون بخت گرد کرد و نخورد. اون آدم احمق نگون بخت گرد کرد، مالا رو جمع کرد، خودش هم نخورد. حالا نسل بعد از او میراث‌خوارانش افتادن به جان مال او.
از پخش شبکه رادیویی نمایش پرنیان تخیل و تفکر همراه لحظات شما خوبان هستیم به نمایش کمدی انسانی رسیدیم. قسمت دوم رو با هم بشنویم به مدت 30 دقیقه.
رمان تا نمایش،
کمدی انسانی، نوشته ویلیام سارویان، برگردان سیمین دانشور، نگارش و تنظیم برای رادیو از سید مهرداد ضیایی.
در بخش نخست نمایش کمدی انسانی شنیدیم که پسر بزرگ خانواده مکالی یعنی مارکوس مکالی از ساکنان شهر ایساکا در کالیفرنیا به جنگ رفته است و اکنون یولیسس کوچکترین پسر، عمر برادر وسطی که شخصیت محوری بیشتر ماجراهای کمدی انسانی است و بس خواهر بزرگترشان، به سرپرستی خانم کتی مکالی مادرشان روزگار می‌گذرانند. عمر برای کمک خرج خانواده در دفتر تلگراف خانه کاری می‌گیرد. با تلگرافچی‌های آنجا یعنی آقای گروگن و اسپنگلر که هر دو آدم های مهربان و شریفی هستند، آشنا و دمخور می شود. عمر شانس بزرگی آورده. او با برخوردهای روزمره با آدم ها و کمک اسپنگلر و گروگن و نیز مادرش هر روز بزرگ و بزرگتر می شود. می شنویم بخش دوم کمدی انسانی را.
خانوم مکالی، بس؟
تو هستی ماری آرنا؟
بله خانوم مکالی، اجازه هست بیام تو؟
بیا تو ماری، بیا.
سلام خانوم مکالی، سلام بس، روز بخیر.
سلام ماری، روزت بخیر.
روز بخیر.
بیا بشین ماری.
امیدوارم مزاحم نشده باشم.
اصلا، کار خوبی کردی ماری.
مادر درست میگه، من یکی که انگار منتظر اومدنت بودم.
خواهش میکنم کارتون رو ادامه بدین، راستش دلم یه خورده گرفته بود، داشتم از خیابون میومدم بالا دیدم انگار تمام خیابون سانتا کلارا رو صدای موسیقی برداشته، درست مثل وقتی که مادرم بوقلمون عید شکرگزاری رو تو شیره انجیر میخوابونه تا گوشتش نرم بشه، وقتی میگذارتش توی قابلمه انگار تمام شهر.
چقدر خنده دار. یعنی پیانوی مامان مثل اجاقی میمونه که موسیقی رو توش میپزن.
نه 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 یولیسس، من اصلا منظورم این نبود.
یولیسس بس دیگه، خجالت بکش.
اشکالی نداره، مسئله نیست ماری، هممون کمی دلمون گرفته بود، شاید این خنده لازم بود.
شما چرا دلتون گرفته؟
هیچی، بهتره فراموش کنین.
پس دوباره قطعی رو که داشتین می نواختین ادامه میدین؟ اینطوری میفهمم از دست من دلگیر نشدین.
آه باشه، مسئله نیست. بس بشین پشت پیانو ادامه بده. اسم این آهنگ هست تمام جهان به من حسد میبرند.
بله آواز قشنگی هم داره.
بله ولی ما الان نمیتونیم آوازشو بخونیم، یعنی هنجره همون گرفته.
3 2 1
آنگاه که در میانه تیرهای سوزان، گلوله های انفجار و توپ های آتش زن و خمپاره های رنگی سرگردان، ستاره های دنباله دار را پیدا می کنم که تو را به یادم می آورد،
همه جهان به من حسد خواهند. آنگاه که میان بوی باروت و نفت، میان دود انفجار و غبار خاک، میان عطر فلز و طعم گوگرد، نانی را پیدا می کنم که بوی دست های تو را می دهد، تمام جهان به من حسد خواهند.
آنگاه که میان شماره سرباز ها و چادر ها، در بین نامه های بی نشانی و دست ها و چشم های سرگردان، لابلای اعداد کشته ها و زخمی ها از هر سو، تعداد پلکانی را به یاد می آورم که مرا به چندمین پنجره خانه ات می رساند.
تمام جهان به من حسد خواهند برد.
راستی مامان، الان داداش مارکوس کجاست؟ اون هنوز سربازه؟
نمیدونم یولیسس، هیچ کدوم نمیدونیم اون کجاست. فقط خدا میدونه که اون توی این جنگ لعنتی شمال جنوب کجاست و چه میکنه. ما فقط میدونیم که پسرمون این آهنگو دوست داشت، همین.
یعنی اون صدای ما رو میشنوه؟
منو ببخشی،
من حرف بدی زدم که ماری رفت.
نه نه، شاید اون یه لحظه بیاد آورد که مارکوس برای اون به اندازه یک دنیا میارزه.
پس خجالت کشی
یولیسس.
مارکوس چی شده؟
تو رو خدا بس کن یولیسس، تو باید بفهمی که...
خب چی رو بفهمم؟
بفهمی که موقع شام خوردن نباید حرف زد.
بالاخره که باید بفهمم، پس همین حالا به این بگی.
مارکوس برادرت از ایساقا رفته، رفته به خدمت سربازی.
خب که چی بشه؟
کله جنگه.
کی برمیگرده؟
وقتی که جنگ تموم بشه.
فردا؟
نه فردا نه، پس فردا هم نه، هر موقع تموم بشه برمیگرده.
کاش که فردا جنگ تموم بشه. راستی اگه منتظر بشی پدرم مثل مارکوس برمیگرده خونه؟
نه نه اونطور که مثلا از سر کوچه پیداش بشه، بعد از پله ها بیاد بالا، از ایوون بگذره و خودشو پرت کنه توی اتاق مثل همیشه که این کارو میکرد.
چرا؟
گوش کن یولیسس، توضیح دادن مرگ کار آسونی نیست. مردن آسونه اما توضیح دادنش سخته. نمیشه طوری گفت که تو کاملا اونو بفهمی، مثل هر بچه، مثل خط پایان یک مسابقه دو یا هر بازی دیگه. پدرت 2 سال پیش به این خط پایان رسید.
چقدر بد، یعنی نمیشه دوباره بازی کرد؟
تا وقتی ما با هم هستیم، تا وقتی که میتونیم اونو پدر رو به یاد بیاریم، اون زنده است و هیچ کس نمیتونه اونو از توی قلب و فکر ما بیرون بیاره. بدن اونو میشه گرفت اما روح اون با ماست. بزرگ که بشین بهتر حرف منو میفهمید. اون به شما زندگی بخشیده، پس تا وقتی شماها زنده این، انگار که اون زنده است. این روزگار، خستگی و مرض اونو از ما دزدید، اما اون در وجود شما داره دوباره زندگی میکنه. میدونین خوبیای دنیا پایان نداره و تا وقتی ماها خوب باشیم، هر چیز خوب و خوش با ماست و با ما زندگی میکنه.
مامان، پس یعنی اشکالی نداره که ما این خرگوش مرده رو میخوریم؟
خرگوش های زمین، پرنده های آسمون، ماهی های دریا جزئی از زندگی ما هستن. حتی خود رودخونه ها و دریاها، کوه ها و ماه و خورشید، خدا اونا رو آفریده تا ما به قدر احتیاج خودمون از اونا استفاده کنیم. پس ما خدا رو شکر میکنیم.
به خاطر همه چیز باید خدا رو شکر کنیم.
همه چیز یولیسس، همه چیز.
حتی وقتی پدر نیست، وقتی مارکوس نیست، یا وقتی که هومر هست اما نیست.
درسته هومر هست اما چون کار میکنه، اونم بعد از مدرسه و گاهی هم تا نصف شب وقتی تو خوابی تازه میاد خونه و تو خیلی از اوقات اونو نمیبینی، ولی اون تو رو میبینه و برات دعا میخونه. پس اون هست، ولی وقتی هست که تو خوابی. فهمیدی؟
اصلا هومر چرا کار میکنه؟
ساکت. چون برادرت مارکوس سربازه و تو جنگه و پدرت هم چون مرده نمیتونه پول در بیاره. آدم برای غذا، لباس، کرایه خونه و خیلی چیزای دیگه به پول نیاز داره و هومر کار میکنه تا پول در بیاره. و اگرم پول اضافه داشتیم به آدم های نیازمند میدیم.
به کیا؟
مثلا به فقرا.
فقرا کیا هستن؟
خیلیا. همه کس.
همه ما. خیلیا.
یادت باشه یولیسس که از هر چیزی که داری به دیگران ببخشی، حتی اگر به نظر احمق یا بلخرج بیای. آدم باید در راه خداوند و برای هر کس بخشنده باشه. اینطوری هیچ وقت کلاه سرت نمیره. حتی اگه به دزد ببخشی، اون دیگه چیزی ازت نمیدزده. آدم بخشنده همیشه برنده است.
بس؟
بله. بس؟
بله.
یولیسس خوابش برده، اونو ببر بخوابون و برگرد شامتو بخور. عمر تو هم شامتو بخور و زود بخواب، خیلی خسته ای. دعای قبل از خواب فراموش نشه.
باشه مادر، حتما.
ساندوال، خانم روزا ساندوال، لطفا در رو باز کنی. خانم روزا ساندوال مکولی، خواهش مندم در رو باز کنی.
من نه، یعنی میخواستم بگم نکنه خونه نیستی.
خانم سلام، روز بخیر. خانم خانم روزا ساندوال، شما ببخشید پسر جوان، شما کی هستی؟
هومر هستم، هومر مکالی، نامرسون جدید اداره پست. براتون تلگراف دارم.
ببخشید، شما حالتون خوبه؟
چطور مگه؟
آخه خیلی عجیب نگاه میکنی.
من زن تنهایی هستم و این تنهایی منو شجاع کرده. من جزو اون دسته آدم های تنهایی هستم که به ندرت تلگرافی دریافت میکنن و اگه یه روز تلگرافی بهشون برسه، گلش کن جوون، راستشو بخوای انگار به جای تو منتظر کسی بودم که سالها پیش میشناختمش و اون مهمون عزیز من بوده. ولی خوب
چی؟
هیچی. گفتی تلگراف؟ داشتم میگفتم تلگراف، اونم برای آدمی مثل من تنها و بیکس، شاید خبر خوشی نداشته باشه.
متاسفم خانم، حتی اگه خبر خوشی نداشته باشه باید بگم من فقط یه نامرسونم. یعنی خیلی متاسفم که مجبورم چنین تلگرافی رو برسونم. اما خب من
گفتی تلگراف برای کیه؟
خانم روزا ساندوال، ساکن کوچه گاف 1129. شما هم خانم ساندوال هستین دیگه؟
بله. خب آره دیگه، البته من مکزیکی هستم، بلد نیستم انگلیسی رو خوب بخونم. من فقط روزنامه لپرنسا رو میخونم که از مکزیک میاد. خب بفرمایید تو، یا اگه نمیخواین لطف کنین متن تلگراف رو برام بخونین.
باشه، هر دو شما میگین، تلگراف رو میخونم. توی تلگراف نوشته؟
نه، شما باید اول سر پاکت رو باز کنین بعد تلگراف رو بخونین. هنوز که سر پاکت رو باز نکردین.
بله خانم ساندوال، چشم خانم ساندوال.
ببینم، تلگرافو پسرم فرستاده؟ خوان دومنیکو؟
نه خانم، تلگرافو وزارت جنگ فرستاده.
وزارت جنگ؟
خانم ساندوال، پسر شما مرده، اما شاید اشتباه کرده باشن. هر کسی ممکن اشتباه کنه، حتی وزارت جنگ. شاید اینکه کشته شده باشه پسر شما نبوده، شاید کسی دیگری بوده. توی تلگراف نوشته خوان دومینگو، اما خب اصلا ممکنه خود تلگراف غلط باشه.
بله. خب دیگه تموم شد. بیا تو پسرم، من برات شیرینی میارم. بشی روی این صندلی. آره، همه یکی. خوان دوستاش روی این یکی. اینم شیرینی خونگی. میدونم همه پسرا شیرینی رو دوست دارن، حتی اگه مثل تو رنگشون نپریده باشه و فشار خونشون پایین نیفتاده باشه. بخور پسر جون، بخور، لابلاشم شکلات داره، خیلی خوشمزه است.
نه نه نه، میدونم هیچ پسری برای یه مادر خبر بد نمیاره مثل پسر کوچولوی خودم. میدونی این یه شیرینی محلی مکزیکیه، اونا با انجیر هندی درست میکنیم. وقتی خوان از جنگ برگرده میخوام براش درست کنم.
من آخه من چی کار میتونم براتون بکنم؟ آخه من بیچاره چی کار میتونم بکنم؟ میخواین اینجا بمونم به جای پسرتون؟ اما آخه خودم یه مادر توی خونه دارم، نمیتونم تو عوض اینجا بمونم.
او نه نه پسر جون، نه، دوتا مادر برای یه پسر زیادن. آره خیلی زیاد هستن، خیلی زیاد، یا شایدم خیلی کم.
آقای گروگن، آقای گروگن لطفاً بیداشین، تلگراف داره میرسه. آقای گروگن،
تلگراف؟
آره دیگه تلگراف. واقعاً بیدار شدین؟ ببخشین که بیدارتون کردم.
مدت هاست که میخوان منو از سر کار بردارن، میخوان به جای من ماشینای تازه اختراع شده بذارن. تلگراف خودکار در آن واحد میشه باهاش چند جور خبر و مخابره کرد. میبینی؟
واقعا میخوان یه همچین کاری بکنن؟
اگه این کار بکنن نمیدونم چه خاکی بر سرم بریزم. به نظرم سر یه هفته از غصه دق کنم. تمام عمرم کار کردم و میخوام تا لحظه آخر عمرم کار کنم.
بله آقا میفهم.
میدونم که میتونم بهت اعتماد کنم. همین الان تو به دادم رسیدی. اگه تو نباشی بالاخره به یه بهانه یه اشتباه کاری شاید عذرم رو بخوام، اما با وجود تو احتمالاً کور خوندن احمقای بیشور. میخوان منو بیکار کنن. من که سریع ترین تلگرافچی دنیا بودم، حتی سریع تر از ویلینسکی و تازه بدون اشتباه. من ویلی گروگن، تمام تلگرافچی های دنیا میدونن من بزرگترین تلگرافچی دنیا بودم. آی 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 آی. آره هومر، آره کاش میشد یه ساز بزنیم و یه آواز بخونیم. آخه من و تو هنوز زنده ایم، میفهمی؟ زنده.
سلام مادر، شما تا این موقع شب بیدار موندی؟
آره هومر بیدارم. صدای تو مثل صدای پدرت، آرام و خفه است.
ببین مادر، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، امروزم مثل هر روز بود. من نمیخوام شما شب تا این موقع به انتظار من بشینین. واقعا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده.
میدونم. حالا بگی بشیم.
باشه مامان، اگه این راضی میکنه بیا.
میدونم خسته ای، اما صورت توی این تاریکی هم داد میزنه که گرفته ای. چی شده؟
هیچ، فقط مجبور بودم یه تلگراف رو برسونم به یه خانم تو خیابون مکدوگاف، یه خانم مکزیکی. نمیدونم چطوری براتون تعریف کنم. خب تلگراف از وزارت جنگ بود، خبر کشته شدن پسر اون زن. نمیخواست باور کنه. تو عمرم ندیده بودم کسی دلش اینطوری بشکنه. مجبورم کرد یه جور شیرینی مکزیکی بخورم که با انجیر هندی درست میشد. انگار دوست داشت من پسرش باشم، اما افسوس این غیر ممکن بود. وقتی برگشتم تلگراف خونه، آقای گراین تو چرت بود، مثل اینکه قلبشم درد میکرد. داشت یه تلگراف رو از دست میداد. بیدارش کردم و بهش قهوه دادم. فهمیدم منتظرن تا یه اشتباه بکنه، اون وقت بازنشستش کنن. غرورش خورد شد، اما خودشو نباخت. ازم تشکر کرد. دلم داشت میترکید. آواز خوندی، میدونم احمقانه است، اما یه دل سیر آواز خوندی. هیچ وقت اینقدر احساس تنهایی نکرده بودم، حتی وقتی که پدر مرد. تا اون موقع شما طوری رفتار کرده بودین که انگار همه چیز امن و امان بود. آب از آب تکون نمیخورد. اما حالا انگار همه چیز عوض شده. همه چیز. نمیدونم به سر این دنیا چی اومده، اما هر اتفاقی بیفته نباید بذاری مثل اون زن مکزیکی رنج ببری. اینطوری نمیذاری عوض شدن همه چیز پدر ما رو در بیاره. ماما
میدونی چرا انگار همه چی عوض شده و تو احساس تنهایی میکنی؟ چون دیگه بچه نیستی. دنیا همیشه پر از این تنهایی ها بوده. جنگ تنهایی رو به وجود نیاورد، این تنهایی که جنگ رو به وجود آورد. ناامیدی و بی ایمانی، غفلت از خدا، از رحمت خدا، اینا جنگو به وجود آورد. حالا خوب گوش کن. حتی اگه پیامی مثل پیامی که به اون زن مکزیکی رسید به من برسه، احتمالاً اشکی نمیریزم، چون روح عزیزان منو کسی ازم نمیتونه بگیره. حالا بگو شام چی خوردی؟
شیرینی، مربای سیب با خامه نارگیل. سخاوتمندی رئیس تلگراف خونه بود، یه مرد حسابی.
فردا میگم بس شامتو بیاره.
نه ماما، نه، من دوست دارم بریم بیرون و یه چیزایی بخریم و شامو با هم بخوریم. لازم نیست زحمت بکشین، نه شما نه بس. میدونی مادر، شغل لذت بخشیه، به خاطر همین گاهی مدرسه به نظرم خسته کننده میرسه.
مدرسه گاهی برای اینه که بچه ها رو از شر کوچه ها حفظ کنه، اما دیر یا زود همه گزارشون به کوچه پس کوچه میافته. منظورم رو میفهمی که دنیای واقعی ترسی نداره، اما پدر مادر رو ازش میترسن و بچه هارم میترسونن. اینطوری شده که دنیا پر از بچه هایی که یا میترسن یا میترسونن. به هر حال من هر شب انتظار تو میکشم، از این کار لذت میبرم. لازم نیست هر شب برام حرف بزنی، مگه اینکه خودت بخوای درد دل کنی. میدونم